مجله شامگاهی. شنوندگان ارجمند، شامی شما بخیر و سپاسی فرامان که تا این لحظه با برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادید. نشر جنبستی مجله را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه برایتان من سفرگل علیمی معرفی میکنم. امروز جمعه 17 سپتامبر سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر دوشنبه 9 شب است.
و ساعت در شهر پراگ 6 شام است. شامی شما بخیر شنوندگان ارجمند. سید قاسم قیام پور هستم و طی یک ساعت آینده میزبانی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. این نشر مجله را هم با چشم انداز به اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان کسان شروع میکنیم و در نزد میکروفون همکارمون میرزای سلیم پور. میرزا بفرمایید.
تشکر سید قاسم و سلام شنونده گرامی. رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی روز جمعه از مردم دعوت کرد در انتخابات پارلمانی روز شنبه فعالانه شرکت بیورزند.
آرزومند هستیم که مردم ما در هر گوشه کشور ما برای کاندید دلخواه خود رای بدن، نه به زور کسی به کسی رای بدن، نه با پول و دلار کسی به کسی رای بدن، و از رای آوردن رایشان کشور ما را به ثبات و امن بهتر برسانن و آینده بهتر را برش تضمین کنن.
کرزی اما احتمال تخلفات در این رأی‌گیری را رد نکرد. پلیس در پیشروی انتخابات روز 18 سپتامبر تدابیر امنیتی را در سراسر افغانستان شدید تر کرده است. طالبان تهدید کردند که این معرکه را تخریب خواهند کرد. در آستانه انتخابات تا 19 نفر از جمله یک نامزد به وکیلی در ولایت لغمان و دست کم 8 مقام انتخاباتی در ولایت بادغیسرا بودند. برای 249 کرسی پارلمان افغانستان حدود 2500 داوطلب مبارزه می‌برند. پلیس لهستان احمد زکایف، یکی از رهبران جدایی طلبان چچن را روز جمعه در یک کوچه ورشو در راه به سوی دادستان بازداشت کرد. زکایف که از سال 2003 چون پناهنده در بریتانیا به سر می‌برد، برای شرکت در انجمن دوروزه چچن های جهان به لهستان آمده بود. مسکو زکایف را به دست داشتن در جنایات در جنگ های سال‌های 90 بین روسیه و چچنستان عیب‌دار کرده به استرداد او اصرار می‌ورزد. اما سروزیر لهستان دونالد توسک گفته است که تصمیم را در این باره دادگاه خواهد گرفت. در روز دوم سفر 4 روزه پاپیروم به بریتانیا 5 نفر را با گمان سوءقصد به بندیکت 16 بازداشت کردند. بازداشت 5 راهرو در وستمینستر که یگان نفرش بریتانیایی نبوده است، در پی دریافت اطلاع در مورد وجود چنین تهدید از سوی نهادهای ضد تروریستی صورت گرفته است. پاپیروم روز جمعه به خاطر بهبودی روابط بین کلیسای کاتولیکی و کلیسای پروتستانتی انگلستان با اسقف کلیسای کانتربری ملاقات میکند. این نخستین سفر دولتی پاپیروم به بریتانیا است. مقامات سن پترزبورگ روسیه 25 جوان عضو یک گروه اسکینهد را با انجام 12 حمله علیه افراد غیر اسلامیانی و 2 کشتار در زمینه عداوت قومی عیب دار کردند. این گروه به رهبری اندری لینوک توسط اینترنت در سال 2007 تأسیس یافته، اعضایش روس‌هایند که از 17 تا 23 سال داشتند. این گروه نوار حمله های خود علیه ادبای ازبکستان و ارمنستان و حتی شهروندان خود روسیه از جمهوری های تووا و کاریلیا در تابستان و تیر ماه سال 2007 را در اینترنت هم نشر میکرد که بعداً در جریان تحقیقات از سوی پلیس علیه خودی آنها استفاده شد. دادگاه حقوق بشر اروپا روز 21 سپتامبر با بررسی شکایت محمد روزی اسکندرف رهبر زندانی حزب دموکرات تاجیکستان علیه روسیه شروع میکند. آنا استاویتسکایا وکیل مدافع اسکندرف با رادیوی آزادی گفت خودی از سوی دادگاه استراسبورگ پذیرفته شدن این دعوا آنها را به حل مثبت قضیه امیدوار میکند.
ما از این شکایت داریم که محمد روزی اسکندرف در قلمرو روسیه غیر قانونی دستگیر شد، غیر قانونی تحت بازداشت قرار داشت و غیر قانونی به تاجیکستان سپرده شد.
محمد روزی اسکندرف ابتدا ماه دکبر سال 2004 در مسکو بازداشت شد، ولی بعد 4 ماه رهایش کردند. اما همگی بعد از چند روز رهایی خبری او به طور مرموز از بازداشتگاه دوشنبه رسید. بعد چند دادگاه عالی تاجیکستان اسکندرف را به 23 سال زندان محکوم کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان طرح بنیادی شهرک دیار دوشنبه را که تامین مالیش را قطر بر عهده دارد پذیرفته است. خالد الاتیه وزیر همکاری های بین المللی قطر روز جمعه بعد از ملاقات با امام علی رحمان گفت که احداث این طرح 180 میلیون دلاری روزهای نزدیک شروع خواهد شد. در این ملاقات طرح احداث بزرگترین مسجد در آسیای مرکزی که توان گنجاندن 105000 نمازگزار را دارد نیز بررسی شده است. وزیر قطر گفت بنیاد این مسجد در پایتخت تاجیکستان نیز به زودی آغاز خواهد یافت. و وزارت بهداشت تاجیکستان میگوید از 4 تا 12 اکتبر در کشور مرحله 5 و 6 معرکه ملی واکسینزنی از بیماری فلج کودک را برگزار خواهند کرد. برای انجام این دو مرحله به تاجیکستان حدود 9 میلیون واکسن ضد پولیو ملی وارد کردند و انتظار می رود تا این معرکه 3 میلیون کودک از فلج واکسن بگیرند.
تشکر میرزای سلیم پور بود که ما شما را با رویدادهای تازه عالم، منطقه و تاجیکستان آشنا می کرد. تفصیل چند از این رویدادها در ادامه برنامه تقدیم شما خواهد شد و تازه ترین اخبار جهان را با عکس و صدا و ویدیو هر لحظه برایتان موفق میتوانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی با این نشانی ها پیدا کنید: www.azadi.org و یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی. مجله خبری رادیوی آزادی است که روی امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هادبورد نشر می شود. و حالا سرخطی چند گزارشی اصلی مجله.
محمد روزی اسکندروف علیه مسکو دادگاه استراسبورگ غریزه سیاستمدار زندانی عاید بازداشت و استردادش از روسیه را بررسی می کند.
بازداشت رهبری جدای خواهان چچن در لهستان، آیا احمد زکایف به روسیه استرداد خواهد شد؟
و راهی که فاصله میان تاجیکستان و پاکستان را نزدیکتر می سازد. مصاحبه اختصاصی سفیر تاجیکستان در اسلام آباد زبید الله زبیدوف در رابطه با بنیاد راه از طریق دالانی و خان. سرخط چند گزارش مجله خبری بود، ولی ما حتما روی دیگر موضوعهای مهم و جالب هم تمرکز خواهیم کرد تا منظره حوادث یک روز جهان، منطقه و تاجیکستان برایتان روشن بگردد. دادگاه حقوق بشر اروپا در شهر استراسبورگ هفته آینده عریضه محمد روزی اسکندروف رئیس حزب دموکرات تاجیکستان را علیه دولت روسیه بررسی خواهد کرد. 5 سال قبل اسکندروف با درخواست مقامات تاجیکستان در روسیه دستگیر و به دوشنبه استرداد شده بود. بازداشت و استرداد او را مأموران امنیتی روسیه نیز اقرار نمودند.
محمد روزی اسکندروف به دادگاه استراسبورگ شکایت برده است که مقامات روسیه او را غیر قانونی به تاجیکستان تسلیم کرده است. و اما آیا قرار دادگاه حقوق بشری اروپا به سرنوشت رئیس زندانی حزب دموکراتی تاجیکستان تأثیر خواهد داشت؟ گزارش فرهاد میلاد، خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر دوشنبه.
دادگاه حقوق بشر اروپا بعد یک هفته دیگر شکایت محمد روزی اسکندروف رئیس زندانی حزب دموکرات تاجیکستان علیه دولت روسیه را بررسی خواهد کرد. آنا استاویتسکایا، وکیل دفاع اسکندروف، میگوید نفر تحت حمایت او از سوی مقامات روسیه غیرقانونی دزدیده و به جانب تاجیکستان داده شده است.
ما از قرارهایی که در روسیه قبول شده اند شکایت داریم، نه تاجیکستان که به دادگاه اروپا هیچ ربطی ندارد، زیرا عضو شورای اروپا نیست. از این خاطر ما از کارهایی که در تاجیکستان گذشتند شکایت نکردیم، بلکه از آن قرارهای شکایت کردیم که در روسیه قبول شده اند. روسیه کنونسیه حفظ حقوق بشر و آزادی های اساسی اروپا را به تصویب رسانده است و در قیاس با تاجیکستان تحت حمایت حقوقی دادگاه اروپا قرار دارد.
محمد روزی اسکندروف رئیس حزب دموکرات تاجیکستان ماه اپریل سال 2005 یک بار در مسکو بازداشت و دفعتاً آزاد کرده شد. آن زمان ولادیمیر اوستینوف، دادستان کل پیشین روسیه، رهایی او را قانونی خواند. اما در نیمه های ماه محمد روزی اسکندروف در روسیه به طور مرموز غیب زد. 26 اپریل همان سال دادستان کل وقت تاجیکستان باباجان باباخانوف از بازداشت او خبر داد و گفت که اسکندروف با شناسنامه روسی و نام تقلبی وارد تاجیکستان شده است. اسکندروف ماه اکتبر سال 2005 از روی 5 ماده کدکس جنایی تاجیکستان، از جمله تروریسم، بندیتیزم، نگهداری غیرقانونی سلاح و محافظان و دزدی مبلغ دولتی به حجم بزرگ، مجرم شناخته به مهلت 23 سال زندانی شد. جانبداران محمد روزی اسکندروف تا به حال ادعا دارند که محکومیت رئیس حزب دموکرات جنبه سیاسی دارد و به قول آنها تعقیب اسکندروف به دنبال اعلان تصمیم او درباره اشتراک در انتخابات ریاست جمهور شروع شد. با گذشت 5 سال از حادثه ربوده شدن اسکندروف، مقامات قدرتی روسیه این حادثه را دیگر توضیح ندادند. طبق برخی گزارش‌ها قضیه بازداشت و استرداد مرموز اسکندروف در نشست‌های سازمان ملل متحد با مقامات تاجیکستان بررسی شده است. اما مقامات در شرح شیوه بازداشت همیشه تاکید کردند که اسکندروف در قلمرو تاجیکستان بازداشت شد. اکنون سوال اصلی این است که آیا در حالی به نفع محمد روزی اسکندروف حل شدن قضیه در دادگاه اروپا در پرونده او یا حکم 23 سال زندان تجدید نظر خواهد شد؟ در دادستان کل و دادگاه عالی تاجیکستان کسی نخواست با ما در این موضوع آشکارا صحبت کند. تنها یک نفر در دادگاه عالی در صحبت بدون میکروفون گفت که در قانونگذاری تاجیکستان هنگام پیش آمدن حالتهای نو پرونده بازنگری می شود. در همین حال رحمت الله ظاهیروف رئیس کنسرسیوم حقوق شناسان تاجیکستان میگوید در قضیه اسکندروف قرار دادگاه اروپا خیلی مهم است، زیرا اگر این قرار مثبت شود ضرورت از نو بررسی کردن پرونده اون نیز پیش می آید.
ما اون چیز را منتظر شدنم در ترکیه در اروپا همین مسئله های از روی شکایتی که از روسیه وارد شده بررسی کرده کدام حالت ها را اونها مثبت حل کرده می توانند. بعد وقتی که همین سند حقوقی پیدا می شود در اساس این سند حقوقی تحلیل آن من مثال گفته می توانم که من این مسئله یا این مسئله یا که این ترکیب جنایت باید از نو بررسی شدنش لازم است.
کارشناسان دیگر معتقدند که حتی در حال حل مثبت قضیه اسکندروف در دادگاه اروپا گمان است که حکومت تاجیکستان پرونده او را بازنگری کند. عبدالغنی محمد عظیموف کارشناس در امور سیاسی میگوید این کار غیر امکان نیست اما باور نکردنی است.
در مسئله که سیاسی و نازک است البته در اینجا حکومت ما بیشتر مسئله حفظ کردن مثلا رژیم سیاسی را میگیرد. محمد روز اسکندروف از محبس آزاد شود اگر هیچ نباشد در تاجیکستان نباشد در دادگاهش میتواند که بعضی طرفدار خود را پیدا کند و بعضی خلاصه پیدا کند برای حکومت حاضر. برای تجدید نظر
در همین حال آنا استاویتسکا وکیل دفاع اسکندروف میگوید فالبین نیست اما خود قبول عرضی شکایتی از سوی دادگاه اروپا برای حل مثبت شکایت فالی نیک است، زیرا دادگاه میتوانست عرضه را حتی قبول نکند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارشی بود درباره بررسی عرضه محمد روزی اسکندروف سابق رئیس شرکت تاجیک گاز و رئیس حزب دموکرات تاجیکستان از بالهای دولت روسیه در دادگاه حقوق بشری اروپا و نظرها در مورد تا کجا برای سیاستمدار تاجیک سرنوشت ساز بودن حکم این دادگاه.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلیت.
یمل
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 یمل.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. پلیس لهستان احمد زکایف یکی از رهبران جدای خواهان چچن را که از سوی روسیه با اتهام تروریسم تحت پایگرد قرار دارد بازداشت کرد. زکایف که برای شرکت در انجمن چچنهای جهان به لهستان آمده بود در یک خیابان ورشو در راه به سوی دادستانی بازداشت شد.
اما زکایف سال 2003 در بریتانیا مقام پناهنده سیاسی را دریافت کرده بود. مقامات لهستان قبلا هشدار داده بودند که در صورت ورود به این کشور رهبر چچنها طبق دستور بین المللی بازداشت خواهد شد. و اکنون سوال مطرح این است که ورشو زکایف را به مسکو استرداد خواهد کرد یا خیر. تفصیل بیشتر این خبر رو از همکارمون میرزا نبی خالق‌زاد میشنویم.
پلیس لهستان رهبر جدای خواهان چچن احمد زکایف را با درخواست روسیه در ورشو بازداشت کرد. شبکه های تلویزیونی این کشور لحظه بازداشت و در احاطه پلیس قرار داشتن زکایف و توده خبرنگاران در ورشو را نمایش داد. آدم بروفسکی یاور احمد زکایف گفت که رهبر جدای خواهان چچن در راه به سوی دادستانی ورشو بازداشت شد.
پان احمد زکایف سام شیخشاو تو زگوشیچ تو نیز جادن سکسس پولیسی کتورا زواپالا پان احمد زکایف.
زکایف خودش میخواست به دادستانی حاضر شود. این نباید همچون موافقت پلیس معنی داد شود. نباید گفت که آنها زکایف را بازداشت کردند. اما از این اقدام خیرخواهانه ما جلوگیری شد.
تلکو اونی مجریویانو نام پوکازانی ناشی دوبری والی.
اما سخنگوی پلیس لهستان مریوتس سکالوفسکی گفت عملکرد آنها بر پایه درخواست بین المللی صورت گرفت. آنها موظف بودند که زکایف را بازداشت کنند و با اداره دادستانی ورشو انتقال دهند. سکالوفسکی افزود اکنون دادگاه لهستان تصمیم می‌گیرد که احمد زکایف را به روسیه بدهد یا خیر. رهبر نمایندگی حکومت فدرال روسیه در قفقاز شمالی الکساندر خلاپینین روز جمعه بار دیگر بر استرداد زکایف تاکید کرد و گفت رهبر جدای خواهان چچن تروریست بین المللی است و باید در روسیه محاکمه شود. اما دونالد توسک نخست وزیر لهستان گفت در مورد به دست آوردن قرار خاص دل خود آنها نباید سر دادگاه لهستان حساب کنند. جناب توسک ضمن سخنرانی در جلسه بروسل گفت که روش یا پروسیدور استرداد هنوز استرداد نیست. او همچنین به جانبداران استقلالیت چچنستان هشدار داد که از همه گونه تحریکات ضد روسیه خودداری کنند. احمد زکایف روز پنجشنبه با نیت شرکت در کنفرانس دو روزه چچنها در غربت وارد لهستان شد. پلیس لهستان قبلا هشدار داده بود که در صورت وارد شدن به لهستان زکایف بازداشت خواهد شد. خود احمد زکایف روز پنجشنبه در یک صحبت تلفنی به بخش قفقازی شمالی رادیو آزادی از ورشو گفت که او کاملا قانونی است و نیت پنهان شدن از مقامات این کشور را ندارد. زکایف همچنین گفت او توسط وکیل خود به مقامات لهستان پیغام داده است که برای پاسخ به هر سؤال آنها آماده است.
نیچو نو یا думаю что Россия не могла за это время передать сюда.
من گمان نمی کنم که روسیه اطلاع تازه‌ای را به جانب لهستان پیشنهاد کرده باشد. هر ادعایی که آنها تا حال داشتند دو دفعه در دادگاه های دانیا و بریتانیا بررسی شده است. اما اگر مقامات لهستان بررسی این سوال ها در دادگاه لهستان را ضرور شمارند، من به این گردش تحول نیز آماده ام.
مسیج کوچافسکی از دادستانی کل لهستان برای رادیو آزادی گفت که ویژگی های اتهام علیه زکایف را در دست ندارد. او میداند که زکایف در جستجوی بین المللی قرار دارد و به آن معنای است که برابر وارد شدن به خاک لهستان پلیس او را بازداشت می کند و به اداره دادستانی می برد. روسیه از سال 2002 به این طرف زکایف را با اتهام صادر کردن جنایت ها در سال 1990 در جریان جنگ بین جدای خواهان چچن و روسیه در پیگرد قانون قرار داده است. به اعتقاد مسکو کنفرانس دو روزه چچنهای فراری در لهستان وضع قفقاز را دوباره ناآرام می کند. احمد زکایف در گذشته نایب نخست وزیر و حالا نخست وزیر دولت اعتراف نشده ایچکری است. او یک وقت سخنگوی پرزیدنت جدای خواهان چچن اسلان مسخدف بود که سال 2005 در جریان جنگ با روسیه کشته شد. احمد زکایف سال 2000 با نیت تبابت زخمهای جنگی خود از کشور بیرون رفت، ولی سال 2002 با درخواست مسکو در دانمارک بازداشت شد. این کشور دعوای استرداد زکایف به روسیه را رد کرد. در اواخر سال 2002 زکایف از دانمارک به لندن کوچید، ولی باز با درخواست روسیه بازداشت شد. اما به بخت دادگاه لندن درخواست مسکو در مورد استرداد را رد کرد و ماه نوامبر سال 2003 زکایف را همچون پناهنده سیاسی پذیرفت.
بازداشت احمد زکایف رهبری جدای خواهان چچن در لهستان.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
با بخش تاجیکی رادیوی آزادی تماس بگیرید، از جمله توسط SMS. یوسف رضا گیلانی سروزیر پاکستان مطمئن است که بنیاد شاه را از تاجیکستان تا پاکستان از طریق وادی و خانی افغانستان به رشد تجارت میانه سه کشور مساعدت خواهد کرد. ضمن صحبت با رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در شهر اسلام آباد، گیلانی گفت که پاکستان و افغانستان باید منفعت تحکیم همکاری های منطقه‌ای را درک نمایند.
رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی سروزیر پاکستان را مطمئن کرد که حکومتش از طرح بنیاد شاهراه میان تاجیکستان و پاکستان از طریق وادی وخان پشتیبانی خواهد کرد. به گفته او بنیاد این شاهراه و همچنین لوله انتقال گاز از ترکمنستان به پاکستان و هندوستان از طریق خاک افغانستان برای با هم پیوستن کشورهای منطقه خیلی مهم است. گفته می شود که بعد از بنیاد شاهراه مال و کالای کشورهای پاکستان و هندوستان به بازارهای آسیای مرکزی راه می یابند و همزمان کشورهای آسیای مرکزی به دریاهای جنوبی دسترسی پیدا خواهند کرد.
در یک صحبت ویژه با بخش تاجیکی رادیوی آزادی زبیدالله زبیدوف، سفیر تاجیکستان در پاکستان، نیز این راه را برای بیرون شدن تاجیکستان از بنبست نقلیاتی خیلی مهم ارزیابی کرد.
پروژه راه ماشینگرد بین تاجیکستان و پاکستان از طریق درای وخان که آن از دورابست از طریق چترال تر می شود و با اشکاشیم ولایت بدخشان جمهوری تاجیکستان پیوست می شود. برای برآمدن از بنبست کمونیستانی تاجیکستان، پرزیدنت تاجیکستان یکی از جنبه های سیاستش آن است که ما توانیم تاجیکستان را با راه های بین المللی، با بندرهای بین المللی پیوست کنیم. مقصد اساسی ساختمان این راه نیز از آن عبارت است که تاجیکستان تواند از طریق این راه با بندر گوادر و بندر کراچی برد. اگر ما توانیم از طریق این دره وخان با بندرها برویم، اونقدر فکر کنید چقدر مشکل های ما آسان می شود و ما می توانیم تمام بارهایی که به تاجیکستان می آید آن را از طریق این راه به تاجیکستان انتقال کنیم.
و اما جناب سفیر بگوید که برای تطبیق این طرح، یعنی بنیاد این راه، الحال مشکل در پیش است.
اینجا یک مشکلات دیده می شود که برای ساختمان این راه باید رازگی سه طرف، هم تاجیکستان، هم افغانستان، هم پاکستان باشد. جانب پاکستان و جانب تاجیکستان آماده هستند برای شروع این کار و از جانب پاکستان حتی تمام پروژه های این راه علاقه تغریزی شده است و جانب پاکستان با متخصصین استرالیایی حتی برنامه های این راه را آماده کردند و من هم در وزارت راه و کمیونیکاسی پاکستان و هم در مرکز بین المللی راه های پاکستان صحبت داشتم. اونها آماده هستند که خود حتی امروز کار را شروع کنند و هنگام صحبتی من یک ماه قبل با سروزیر پاکستان جناب گیلانی نیز این موضوع مطرح شد و جانب پاکستان بار دیگر آمادگی خود را اظهار کرد که ما آماده هستیم هرچی زودتر شروع کار این راه کنیم. ولی چیزی که من قید کردم اینجا یک پرابلم هست که تا امروز رازگی طرف افغانستان وجود ندارد. وقتی که رازگی این جانب به عمل آمد، آن وقت من فکر میکنم که ساختمان این راه بسیار با سرعت پیش میرود.
بگوید که این راه، منظورم راه از طریق از قلمروی افغانستان از اشکاشیم تا مرز پاکستان، آیا کاملا ناباد است؟
فقط 36 کیلومتر راه نیست، از دورابست طریق کریدور وخان تا اشکاشیم اینجا همین فاصله راه نیست، یعنی کوه هست، اینجا تونل ساختن در کار است و اینم برنامه هاش آماده است، فقط که اگر کار شروع شود.
و جناب سفیر بگوید که برای بنیاد این راه چی قدر مبلغ باید صرف شود و آن را کدام کشورها پرداخت خواهند کرد؟
فکر میکنم که تقریبا برای از نو ساختن و آمادگی این راه حدود 500-600 میلیون دلار پول ضرور است و اینجا برای ساختن این راه حتی فوند آقاخان نیز آماده است که به این راه کمک کند. حتی یک چند بار پرزیدنت پاکستان جناب آصف زرداری نیز ابراز داشت که ما آماده هستیم که از سهمیه گذاران داخل کشور استفاده برده این راه را آماده کنیم و با کشورهای میانه از این طریق برآمدن برای پاکستان نیز این خیلی مهم و خیلی خوب است. جانب پاکستان منتظر دور است که هر چیز زودتر این راه شروع شود و این کار به اتمام رسد. سفر رسمی پرزیدنت افغانستان با جمهوری اسلامی پاکستان نیز این مسئله دیده شد و جانب ها کوشش به خرج دارن که هر چیز زودتر راه حل این مسئله را یابند و کار شروع شود. من فکر میکنم که شروع شدن این کار بسیار اهمیت خوب دارد برای همه کشورهای منطقه و از آن جمله برای برآمدن تاجیکستان از بنبست کمونیستی.
تشکر. زبیدالله زبیدوف سفیر تاجیکستان هم در پاکستان بود که با او درباره بنیاد شاهراه از تاجیکستان تا پاکستان از طریق دالان و خانی افغانستان صحبت میکردیم.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
یادآور میشیم که مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. روز شنبه مردم افغانستان وکیلان نوی پلاته پایاری پارلمانی کشور را انتخاب میکنند. بر پایه اطلاع رسمی برای 249 کرسی مجلس بیش از 2500 نامزد و از 34 ولایت تلاش خواهند کرد. قرار است که در سراسر افغانستان تقریباً 5000 قطعه رای دهی باز شود.
و ما در همین حال به نوشته خبرگزاری ها جنگیان طالبان از قصد خلل دار کردن این معرکه سیاسی دست نبرداشتند. آنها اخیراً از مردم دعوت نمودند که از شرکت هم در این به گفته مخالفین مسلح معرکه غیر قانونی پرهیز کنند. در عرف انتخابات پارلمانی در کابل از چراهای ایلاوگی امنیتی کار گرفته می شود و اما با دلیل ناامنی تقریبا 10% قیده های رایدهی در مناطق جنوبی و جنوب شرقی تحت نظارت طالبان درهای خود را برای مردم باز نخواهند کرد. تفصیل بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما خیرامان بقازاده.
شهری کابل در روزهای معمولی هم با حضور چشمرس نیروهای امنیتی از گوشه های دیگر افغانستان فرق داشت. در این روزها افسران پلیس و سربازان ارتش این کشور در چهارراه ها و بناهای مهمی دولتی از خلطه های خاک استحکام بنیاد نموده، پازگاه هایشان را با ماشین های زره پوش تقویت بخشیده و در کوچه ها کاروان های نظامی با سربازان مسلح روا می کنند. همین طریق صرف نظر از بمب گذاری ها و حمله های سال روان، در حال حاضر کابل یکی از امن ترین گوشه های افغانستان می باشد. اما باز هم در دو سه روز اخیر، یعنی در عرفه انتخابات پارلمانی 18 سپتامبر، تشویش ساکنان کابل افزایش یافته است. کابلی ها سعی دارند کمتر به کوچه برایند. شاهراهای پایتخت افغانستان که عادتاً سرشار از ماشین می باشند حالا تقریبا خالی هستند. مدیر یکی از فروشگاه‌های مرکزی کابل، حاجی محمد گل، میگوید در روز انتخابات او فقط به حوزه آوازدهی می‌رود و خلاص.
روز انتخابات نسبتاً به روزهای دیگر خود من شخصاً احتیاط می‌کنم و مثلاً از جای رفتن‌های بی‌جای و یا از قسمت هایی که ما به اونجا ضرورت داریم، ما میخواهیم که ضرورت خود رفع بسازیم. در این روز کوشش می‌کنیم که نسبت به روزهای دیگر کمک ذره جلوگیری نماییم، زیرا میشه خدا نخواسته کدام وقوع بد نپیونده و کدام مشکل رخ ندهد.
اما مقامات افغانستان اصرار می‌ورزند که آنها حاضرند به هر نوع حمله تروریستی مقاومت نشان دهند. سال گذشته در عرفه انتخابات پرزیدنتی ماه آگوست، سه طالب مسلح بنای یکی از بانک‌های دولتی افغانستان را اشغال نموده، مدت این ساختمان را تحت تصرف خود نگه داشتند، ولی سپس در جای حادثه به قتل رسیدند. همین گونه پیش از انتخابات سال گذشته در کابل، کاروان سربازان پیمان ناتو هم مورد حمله قرار گرفته بود. سخنگوی وزارت کارهای داخلی افغانستان مرای بشری میگوید که پلیس در حال آماده باش است و کابلی ها نباید از چیز نگران باشند.
ما در کابل پلیس کافی در اختیار داریم و ضرورت برای افزایش شماره آنها نیست. حالا با وجه عموم در کابل 15000 افسر و سرباز پلیس است که همگی در حال آماده باش بوده، حق ندارند تا پایان مرحله انتخابات مکان خدمت را ترک نمایند.
بسیاری از ساکنان کابل اهمیت انتخابات را درک میکنند و میگویند که صرف نظر از نگرانی های امنیتی در آوازدهی اشتراک خواهند کرد. عطا محمد یکی از آنهاست.
می روز خاصه که روز انتخابات که ما را کنیم، من نظر خواهد انتخاب کنیم. جای دستان نیست یا روزا بر روز انتخابات باید بر انتخابات برینید.
برای 33 کرسی پارلمانی از شهر کابل که 3 میلیون اهالی دارد، 663 نامزد مبارزه میبرند. عموما برای 249 کرسی ولوسی جرگه یا خود مجلس پایانی شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان 2477 نامزد ثبت شده است. در روز انتخابات تمام حوزه های کابل باز خواهند بود، ولی منصبداران کمیسیون مرکزی انتخابات افغانستان گفتند که با سبب های امنیتی از 6835 قطعه انتخاباتی این کشور روز 18 سپتامبر کمش 1019 قطعه آوازدهی فعال نخواهند بود. بالاخره پیش بینی می شود که نتیجه های پیشکی انتخابات پارلمانی افغانستان 8 اکتبر و نتیجه های نهایی 30 اکتبر اعلام خواهند شد.
آمادگی ها به انتخابات پارلمانی افغانستان که روز شنبه برگزار می شود. و اینجا شنوندگان ارجمند نشر جانبستی مجله شامگاهی ما نیز شد. در ادامه باز کدام گزارش ها پخش می شوند. بعد از یک ترانه برایتان خواهیم گفت.
گل می گذرد موسم گل می گذرد، ماششته و کارون ز پل می گذرد، امسال گذرد سال دیگر باز آید، دو سال دیگر عمر جوان می گذرد، دو سال دیگر عمر جوان می گذرد. گل می گذرد موسم گل می گذرد، ما آششتا و کارون ز پل می گذرد یم سال گذرد سال دیگر باز آید تا سال دیگر عمر جوان می گذرد تا سال دیگر عمر جوان می گذرد دنیا گذران دنیا گذران و کار دنیا گذران دنیا گذران و کار دنیا گذران
خوشبیر شوی ای یار جوان خوشبیر شوی ای یار جوان
من نغمه سرای دل عاشق پسران من نغمه سرای دل عاشق پسران بی قسم نه درمان نه طبیب کو مادر و دادر که دعای خوانند بیگانه چه داند که چه شد مرد غریب بیگانه چه داند که چه شد مرد غریب بیگانه غریب و ملک بیگانه غریب بیمارم و بی قسم نه درمان
ترانه بود از فرهادی دریا در مجله شامگاهی رادیوی آزادی و شنوندگان ارجمند بوری دیگر خاطر از هم میکنیم که برنامه های شامگاهی ما در امواج کوتاه در تلویزیون توسط ماهواره خود برد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانه های www.azadi.org و یا www.azadi.tj صدا میدهد و حالا سرخط باز چند مرتبه که در ادامه برنامه صدا خواهند داد. شعر پنج شعر در حلقه دوستان و پیوندان برخی از جزئیات زندگی خصوصی احمد شاه مسعود در ویژه گفتاری سیمای هفته.
علم به عمل یار می گردد. آیا اصلاحات در اکادمی علم های تاجیکستان می تواند جایگاه علمی تاجیک را در عرصه جهانی بالا ببرد؟
و به بازی های نیمانی های جام تاجیکستان و فوتبال کدام دسته ها را یافتند؟ مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی نشر مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم سفرگل عالمی بر دوش داریم. امروز جمعه 17 سپتامبر سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 6:32 دقیقه عصر است و در شهر دوشنبه 9:32 دقیقه شب.
اخیراً کتابی صدیقه مسعود همسری احمد شاهی مسعود فرمانده معروف ائتلاف شمال افغانستان با زبان فارسی از دست چاپ بیرون شد. این کتاب ابتدا 3 سال پیش با همدستی شکیبا هاشمی و ماری فرانسوا از کالامبینی با زبان فرانسوی نشر شده بود. صدیقه مسعود در این کتاب یادداشت‌هایش از 13 سال زندگی با این فرمانده معروف را که شعری پنج شعرش بخواندند برشته تصویر در آورد.
باید گفت که در باره قهرمانی های نظامی و فعالیت های سیاسی احمد شاه مسعود کتابی زیاده به بازار در آمده و سالگرد نهم کشته شدن او در هفته قبل باز یک بهانه دیگر برای نگاه به راه زندگی و نقش احمد شاه در تاریخ نوینی افغانستان و منطقه گردید. ولی تا کنون در باره زندگی خصوصی این سپاه سالار تقریبا اطلاعی موجود نبود. احمد شاه مسعود چون انسان و در حلقه دوستان و اهل خانواده موضوع نشر نوبتی ویژه گفتاری سیمای هفته است که همکار ما میرزای سلیمپور تهیه کرده است.
سیمای هفته پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته ای که گذشت گفتاری ویژه رادیوی آزادی
در باره عشق احمدشاه مسعود چنین است عنوان کتاب خاطرات همسر این فرمانده فقید صدیقه مسعود که فعلا با شش فرزندش در مشهد ایران به سر می برد. کتاب مربوط به خصوصیات زندگی احمدشاه مسعود در محیط خانواده و در حلقه یاران نزدیک و هم خلوتی او، چیزی که تا حال در بارش خیلی کم گفته شده است. در باره عشق احمدشاه مسعود خلاصه 13 ساله همسری صدیقه مسعود با احمدشاه است که برای آنها 6 فرزند، 1 پسر و 5 دختر میوه داده است. اما با توجه به شیوه زندگی این فرمانده که بیشتر عمرش در سنگرهای مقاومت، ابتدا علیه نیروهای شوروی و سپس ضد چریکی‌های گلبدین حکمتیار و در سالهای پایانی عمرش بر ضد طالبان سپری شده است، احمدشاه مسعود نیز میتوانست این مصرع بازار را به خود هم نسبت دهد که من بستر همسری ندیدم عمری. البته با تحریر اندکی در مصرع دوم این بیت که در بالین من تیر و سلاح هم مانده. با این همه صدیقه مسعود شوهرش را مرد خوش‌ذوق و شیفته شعر و ادبیات تصویر میکند.
او مرد برجسته، خوش‌ذوق، فرهیخته، شیفته شعر و ادبیات و قهرمان جنگ بر ضد شوروی و مقاومت علیه طالبان بود که دختر ساده و بی تجربه مثل من را که در آن زمان 17 ساله بودم به همسری گرفت و با او عشق ورزید.
از شعردانی و شعرخوانی و شعرفهمی احمدشاه مسعود نوار مشهور نیز در دست‌هاست که در شبکه جهانی اینترنت میچرخد. در این نوار احمدشاه برای همسنگرانش با شمولی محمد قاسم فهیم که حالیا نائب رئیس جمهوری افغانستان است شعری را تفسیر میکند.
اما یک شعر است خواندش؟ شب است و چشم ما همه چشم انتظارها، ستاره میکند به شب یگان یگان شمارها. فهم میدی معنیش؟ اصل مطلبش چیست؟
شما کرم میگیم ستاره.
وقتی که میگه که امی قطره باران برای درون صدف به گوهر تبدیل میشه، میگه همت ما قدر بلند است که اگه می خزر که چیزی به مقدارم به همت ما نزدیک شوه مثل ازیز که فامو گوهر میشه.
شاعری معروف افغانستان لطیف پیدرو میگوید تا کنون همه پرداخت‌ها به شخص احمدشاه مسعود روی فضیلت‌های فرماندهی و عملکرد‌های سیاسی این قهرمان ملی افغانستان صورت گرفته، در حالی که برای یاران و دوستان او یک انسان نیز فوق‌العاده به نظر می‌آمد.
بسیار بسیار متواضع، بسیار فرودن، یک آدم علاقمند به ادبیات، علاقمند به شعر، علاقمند به فرهنگ. مطلقا یک چهره دیگه داشت، اون چهره فرهنگی فرمانده مسعود بود. میاد مهدوه اکبر از سرخار به طرف ارشد میامده، میاد مست که اونجا داکتر شد مهدی بود، آقای هاشمی بود، شما رو دیگه با تمام این فاصله دارن، یکی دو تا سوال از شعر بگیل مطرح کرد و بیت از بیری خواندن و هاشمی طولانی و این فاصله با بعد از مورد دیگه بیدنش تالیات کتاب بخوان که مطالعات دینیش، مطالعات ادبیش و او رقم چیره نظامیش کنم شما بشتاسه به همون قدرت هم چیره فرهنگی و چیره انسانی مسئول و دوستان شنیده.
اما در تاجیکستان در صفت خصلت‌های انسانی احمدشاه مسعود بیشتر از نقش او در تأمین صلح این کشور صحبت می‌کنند. سعید امیر ظهوروف سابق وزیر امنیت تاجیکستان که در آن سال‌ها به خاطر پیشبرد روند صلح تاجیکان با مسعود پیوسته در ارتباط بوده است می‌گوید:
شخصا از نزدیک احمدشاه قطعی شناس شدم سال 1993، لیکن وایبونا در زمان شوروی ما همراه وای کار می‌کردیم به خاطر اسیران حربی را آزاد کردن و با کمک او چندین اسیران سابق سربازان شوروی را آزاد کردگی هستیم و خدمت از هم بزرگتر احمدشاه مسعود این در برقرار شدن صلح در تاجیکستان است. راهبرای امروزه تاجیکستان، راهبریت سابق اپوزیسیون و شخصا من بسیار ناز میدونم که چه جانبازیهایی کرد احمدشاه مسعود با خاطر اونکه اقلا همین وطن اصلی تاجیکو صلح و ثبات باشد. هیچ وقت این خدمت احمدشاه را نه اینکه من باید که مردم تاجیک فراموش نکنم.
سید انور کمالوف نیز وزیر سابق امنیت و فرمانده نیز پیشینی نیروهای مزبونی تاجیکستان میگوید تکیه دوشنبه در راه رسیدن به صلح پیش از همه و بیش از همه روی احمدشاه مسعود بود و روند حادثات معلوم کرد که آنها در این انتخاب خود خطا نکرده اند.
چون وقتی که ما خود داشتیم همگونه من در گفتن که آقای کمالوف بخاطر زواج جدید در کابل گفت برای همه کفاندن گفت ما یک قد 25-30 کلو ماده قرکنده را استفاده کردم اونه که گفت حاضر انتظار حال هستم که یکان کس باشه که من را کمک کنم که ما همه از سر نو برقرار کنم همیش جا را گفت در خداتون تکرار نکنم. سال 93 نتون آنجا وقتی که سرور دولت به خاطر آوردن دو سرحبان روسیه آقای شعور خطیره کردن این اصلا این بهانه بود. اصلا اساسی مثلا 14 مسئول مسعود به خاطر شما سلام از روز اول ما تکیه کردیم به این مرد، از روز اول همه آدم دستگیری کردن تا روز آخر.
اما برگردیم به همسری مسعود و داستان عشق او با این فرماندهی شهیر. صدیقه نیز به مثل احمد شای مسعود در روستای بزرگ دره پنشیر دیده به دنیا کشاده است. او دختری خواجه تاج‌الدین بود که هنوز در سالهای 70 به صف یاران احمد شای مسعود پیوست و همیشه در کنار او قرار داشت. صدیقه مسعود میگوید کتابی او تلاش نوشتن تاریخ افغانستان نیست، بلکه او میخواهد فقط داستان عشق خود با بزرگمردی را که احمد شاه بود تعریف کند. او میگوید احمد شای مسعود وقتی به خواستگاریش آمد که 34 سال داشت، ولی صدیقه در آن زمان 17 ساله بوده است. به نوشته همسرش احمد شای مسعود تعریف حسن او را ابتدا از همسنگران جوانش میشنود که او را در خواب پنداشته تعریف زیبایی دختری خواجه تاج‌الدین را میکنند. با آنکه احمد شای آن زمان در منزل این یار صادقش به سر میبرد، تا آن دم باری هم خود با صدیقه روبرو نشده بود، ولی به مجرد شنیدن تعریف زیبایی دختر احمد شای مسعود خیلی زود اقدام به خواستگاری او میکند.
وای وقتی از وجود من با خبر شد، چند بار هنگامی رفتن به اتاقش بدون اینکه در بزند وارد خانه شد. حتما مرا زیبا دیده بود که یک شب از مش را جزم کرد و پدر و مادرم را به نزد خود خواند و بدون هیچ مقدمه خواستش را بیان کرد. اما جواب پدرم که مرد خودرای و کمی خونسرد بود این بود که این غیر ممکن است. او خیلی جوان است و شما به زنی پخته‌تر نیاز خواهید داشت تا در زندگی همدوش شما باشد. اما او پاسخ داد که بهتر این است که همسرم نوعی زندگی مرا بپذیرد.
بالاخره مسئله این شد که احمد شای مسعود را با صدیقه روبرو کنند. یک شب مادر صدیقه خبرش داد که مسعود میخواهد با او ملاقات کند. صدیقه در کتابش میگوید با شنیدن این خبر تا صبح نخوابید و فردایش هم با خجالت و شرم زیاد وارد اتاق احمد شاه شد.
در حالی که سرتاپا لباسی سبز رنگ بر تن داشتم و با مادرم چسبیده بودم، لرزان وارد اتاق شدم و آنقدر خجالت میکشیدم که با صدای بسیار آهسته به او سلام کردم و او با مهربانی و ملایمت فراوان گفت که چقدر از ازدواج با من خوشحال است.
اما به دلایل امنیتی توی عروسی احمد شای مسعود با صدیقه به گونه مخفی و خیلی خاکسارانه برپا شد. صدیقه مسعود میگوید نه او نه شوهرش تا این ازدواج چیزی از زندگی مشترک زن و شوهری نمیدانستند و به تعبیر خودی او همه چیز را با هم کشف کردند. همسری مسعود میگوید که شوهرش با مهربانی او را همیشه با اسمهای پری، پریگول یا پری مهروز خطاب میکرد، اما برایش توصیه ها و شرط های هم گذاشته بود که بعدن مایه حرف و حدیث فراوان پیرامون شیوه خانواده داری احمد شای مسعود هم شد. صدیقه مسعود میگوید که شوهرش مایل نبود که او حتی با برادران او روبرو شود. هرچند در خانواده آنها چنین رسم نبود، ولی مسعود حتی عیادت خواهر خودش را به همسرش اجازت نمیداد که مبادا پسر برکمال خواهرش روی همسری او را بیند.
احمد شاه میگفت دوست دارم که همسرم را هیچ مردی بیگانه نبیند و تنها کسی باشم که صورت او را نظاره میکنم. من آنقدر از ازدواج با تو به خود میبالم که تو را فقط برای خودم میخواهم. قبول میکنی؟ بعدها نوشتند که مسعود زنش را منزوی کرده است که این دروغ بیش نبود. چی در افغانستان و چی در تاجیکستان همیشه آزادی عمل داشتم. اما حقیقت دارد که من هرگز مردانی را که در خارج از خانواده خودم بودند ندیدم و هیچ برادری شوهرم را نیست.
اما می افزاید او مسعود این سپهسالار سرکش و قماندان غیور در مناسبت با فرزندان مهربانترین بابای دنیا به نظر می آمد.
وقتی او وسط شب از راه می رسید و دخترش نسرین را می دید که کناری من خوابیده، می بوسید و از خواب بیدار می کرد و به محض اینکه نسرین پدرش را می بوسید به دلیل می خندید. این لبخند دل هیجان زده قماندان جنگ را که در زندگی شخصیش مهربانترین بابای دنیا بود زوب می کرد. او بسیاری از جلسات مهم خود را در حالی که نسرین در بغلش خواب بود با شیمی تر ترک می کرد.
وقتی اوضاع در افغانستان برای نیروهای مسعود تنگ شد و او ابتدا کابل و بدنبال شهرهای مهم شمالی کشورش را به طالبان باخت، مقامات تاجیکستان در کوچه کرم فی شهر دوشنبه برای خانواده او منزل جدا کردند که برای چندین سال پناهگاه زنان و فرزندان این سپهسالار شد. فرزندان مسعود طی مدت زندگیشان در پایتخت تاجیکستان به مکتب می‌رفتند که در نزد سفارت ایران عمل می‌کرد و با خط فارسی تعلیم می‌داد. سید انور کمالوف وزیر سابق امنیت و فرمانده سابق نیروهای مرزبانی تاجیکستان از آن روزها چنین قصه میکند.
سال 95 من وزیر امنیت بودم، مثلا خیز و دیگر رو همه شما بردی شما گذاشته بود کارمانده ما میکنن. بعد این به برواده می با سال 97 وقتی که آقای ظهور در آقای شما باز من برواده می سه بار یه برواده می شما. به خاطر رضوان و دیگران وای کردن که دلاغونا را سر کردن و دیگر دیگر باز تشکیلش کردیم قطعی ظهور سمرقند به خاطر که وای از دردین سمرقند آبادان بودن اونجا تشکیلش کردیم از دو روز رفتن مهمانداری کردن وقتی که اونجا در وای پنشه جا گرفتن گریف بود به دلی اولا شمش.
هنوز در زندگی احمدشاه مسعود در باره دارایی بزرگی که گویا خانواده او در سالهای جهاد و خصوص از راه قاچاق سنگهای قیمتبهای دره پنشر جمع آورده است زیاد صحبت می شد. اما وقتی او درگذشت قبل از نماز جنازه‌اش میراث او را ترکه کردند که عبارت از چیزی در حدود 7 الی 8 هزار دلار آمریکایی بود است که از او به فرزندانش ماند. لطیف پدرام که سالها در کنار مسعود بوده است سر و صداها درباره کدام ثروت بزرگی در آن سالها جمع کرده احمدشاه و یا کدام از برادران او را رد میکند و میگوید
فرمانده مسعود میخواد دارای استوار داشته باشه مسلما امکانات بسیار فراوان داشته برای خود کارها و خرچها بسازه ولی هنوز هم در خانه پدرش امروز تربیت نکرده منشی هم دارم خانه پدری صادق زندگی میکرد هیچ خانه هیچ آپارتمان هیچ قصر هیچ واقعی من فرمانده مسعود خشاصن در شهر کابل منطقه ولایت افغانستان میشست و اون جمال سواد زندگی میکرد یک خانه یک منزله محقر بسیار عادی بود که تعلق فراهم آدمهای عالی هم از او بفهمید کابل هم همونکار که بین مزارع که دولت بود همونجا میآورد میرفت هیچ گاه دنبال از این مسائل نبود او اینجا میراثی نداشت پول نداشت میراث شما یک خانه پدری سو پنشیر میدانند که زمین باغ زیاد هم ندارد ولا یک خانه در جنگلک داشت که از پدرش آدارشان مانده بود او میراث زیاد هم نداشت که بدان فرزندهاش تقسیم میکند
اما میافزاید لطیف پدرام برای فرزندان مسعود میراثی بزرگتر مانده که نام بلندی پدری آن هاست. ضمناً در انتخابات یک سال پیش رئیس جمهوری افغانستان که تقریبا همه این نامزدها از نام مسعود به منظور جلب آرای بیشتری مردم استفاده بردند، احمد فرزند اولی احمدشاه مسعود در کنار دکتر عبدالله از یاران سابق پدرش و رقیب اصلی رئیس جمهور حامد کرزی در این انتخابات ظاهر شد. و اما برگردیم به کتابی درباره عشق احمدشاه مسعود. صدیق مسعود از آخرین دیدار خود با شوهرش هم قصه می کند که آن روز اهل خانواده ابتدا در باغ با یکدیگر همراه عکس زیاد گرفتند که طور بعدن معلوم می شود آخرین عکس مشترک آنها با مسعود بوده است.
پایان تابستان بود و پایان زندگی مسعود. شب شد و برایش انگور آوردم. آن را با لذت خورد و گفت یک خوشه دیگر برایم بیار که شاید این آخرین بار باشد که از آن می خورم. وقتی رفتن، وقتی که از زینه ها پایین می رفت، نگاهش را از من بر نمی داشت و به آرامی از پله های زینه که از میانی باغ می گذشت، پایین رفت و روی هر پله زینه رویش را به طرف من می چرخوند.
سید امیر ظهوروف وزیر سابق امنیت تاجیکستان از کمشمار افراد در دوشنبه که با مسعود بجز از روابط کاری و سیاسی مناسبات نزدیک خانواده‌ای هم داشت می گوید وقتی خبر مرگ او رسید، همراه با اهل خانواده‌اش در گریه شدند.
من خودم کمتر یک کووید گریه میکنم چون که احمدشاه مسعود همیشه همراه من چی فکر رقیده که داشت مصلحت میکرد مصلحت میپرس اگر چند دیگه محتاج مصلحت منم نبود و حسابیم که خانه من دویم رفت آمد داشت همراه فرزندان نه تنها من تمام فرزندان من آیله هم گریه کردم.
اما همسر و فرزندان مسعود بعد از قتل او تای چندین روز از مرگش خبر نداشتند و آنها را حتی به خبر از اصل ماجرا به دوشنبه میبرند. فعلا صدیقه مسعود به دلیل تحصیل فرزندان با پسر 21 سالش احمد و 5 دخترش فاطمه، مریم، عایشه و زهره و نسرین که از 12 تا 18 سال دارند در مشهد ایران به سر میبرد. در منزل به گفته لطیف پدرام خیلی خاکسارانه و آن هم کرایه.
سیموی هفته تلاش چهره‌نگاری از شخصیت‌های خبرساز. چهره‌های این هفته در سرخط اخباری تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. حکومت تاجیکستان به اصلاحات ساختاری اکادمیا یا فرهنگستان علوم کشور شروع کرد. اصلاحاتی که بر پایه قراری حکومت صورت گرفته است، کاهش تعداد اعضای ریاست اکادمیا، شماره کارمندان آن و همچنین متحد کردن پژوهشگاه‌های علمی را در بر می‌گیرد.
اکادمی علم های تاجیکستان دوران شوروی پیشین تاسیس یافته و ساختار آن امروز هم مطابق با آن زمان است. اما اصلاحاتی که صورت میگیرد آیا به بهبود فعالیت این نهاد علمی تاثیر خواهد گذاشت و اکادمی فنهای تاجیکستان میتواند جایگاه علمی تاجیک را در عرصه جهانی بالا ببرد؟ پاسخ این و دیگر سوال ها در گزارش همکار ما خورشیدی همدم.
اقدام دولت برای تجدید اداری و ساختاری اکادمی علم‌های تاجیکستان در حال عمل می شود که این موضوع هنوز در آخر سال گذشته و آن هم در ملاقات امام‌علی رحمان رئیس جمهور کشور با اهل علم و ضیاء مطرح شده بود. پرزیدنت رحمان اصلاحات اداری و ساختاری اکادمی علم‌های تاجیکستان را در شرایط فعلی زمان معاصر امر ضروری و مهم خواند. زیرا به تاکید رئیس جمهوری تاجیکستان
اکادمی علم‌های ما که هنوز در زمان اتحاد شوروی مطابق به شرایط و امکانات آن دوره تأسیس یافته بود تا به امروز فعالیت خود را در همان شکل ساختاری پیش می‌برد و ثمرانی آن سال‌های آخر کم احساس می‌شود. این ما را وادار می‌سازد که درباره اصلاحات اداری و اصولی پیشبرد کارهای علمی و تحقیقاتی این مؤسسه علمی به طور جدی اندیشه نماید.
بعد این ترتیب اهل اکادمی علم‌های تاجیکستان از توجه حکومت با فعالیت این نهاد علمی استقبال کردند و محمد شاه ایلالوف رئیس اکادمی علم های تاجیکستان تجدید اداری و ساختاری فرهنگستان علوم را به موقع ارزیابی کرد. زیرا جناب ایلالوف معتقد است که این امر به خاطر نزدیک کردن علم با استحصالات و در نهایت رشد آن با در نظر داشت پیشرفت های علمی و تکنولوژی جهان است. تحلیل ها نیز ثابت میکند که مدت 19 سال استقلال تاجیکستان اکادمی و مؤسسه های علمی و تحقیقاتی آن در سطح بین المللی بعد از دستاورد های نظررس دست نیافتند و حتی محمد شاه ایلالوف رئیس اکادمی علم ها نیز نبود همکاری زیچی میان علم و استحصالات را تاکید میکند.
متاسفانه صنعت ما صنعت خوجگیتی شو همه خیلی پس رفته استاده که مثلا علمی نمید من شد دیکتر زود باشم نباشم من نمیگم.
بر اساس برنامه اصلاحات ساختاری و معموری اکادمی علوم تاجیکستان شماری اعضای ریاست این نهاد علمی از 11 تا 9 نفر کاهش یافته تعداد کارمندان دستگاه اکادمی از 70 تا 50 نفر پایین آورده خواهد شد. طبق این اصلاحات قرار است پژوهشگاه زمینشناسی با پژوهشگاه زلزله‌شناسی، پژوهشگاه نباتات با پژوهشگاه فیزیولوژی و ژنتیک و پژوهشگاه حقوق با پژوهشگاه فلسفه متحد کرده شوند. همچنین پژوهشگاه زبان و ادبیات را با پژوهشگاه خاورشناسی و میراث خطی و پژوهشگاه اقتصاد را با پژوهشگاه نفوذشناسی یک خواهند کرد. اصلا با باوری برخی از صاحب نظران موضوع اصلاحات اداری و ساختاری اکادمی علم ها محصول دیدار است که امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با اکادمی اکبر تورسون در جریان سفرش به آمریکا در شهر نیویورک در تابستان سال گذشته داشت بوده است. این در حالی است که اکبر تورسون دانشمند تاجیکی مقیم آمریکا نیست و رادیو آزادی ایرای پیشنهاد در رابطه با اصلاحات اکادمی با پرزیدنت را تایید کرده بود. با توجه به تلاش دولت برای اصلاح اداری و ساختاری اکادمی، در یک صحبت تلفنی از اکادمی اکبر تورسون نظر او را پرسان شدم که گفت
چیزی که کرده می شود با فایده کار اون چیزی که شده است کار خوب از آن من امکتر بود لیکن همین هسته هم شکر.
افزون بر این پروفسور کریم عبدالله می گوید حکومت باید کیها با اصلاحات جدی در این نهاد علمی دست می زد.
امروز این به جوانان محتاج هست. راهنمای چند به هوا آخر دینار شایب دوست من رفیق من 70 گذشت. کریموف نایب پرزیدنت قریب 80 امگه 80 گذشته باشد. جوانها را ما پیشنهاد کنیم و باید دستگیری کنیم چون که به این نمی شود. امروز در اکادمی علوم آشنابازی خیش و تبارچگی دوستی و رفاقت حکم را هست نه دوستی و رفاقت علم و مقصد پرزیدنت هم تازه کردن اکادمی از هر گونه علف های ناخلف.
اما دلشاد رحیموف عالم جوان و همزمان مدیر شعبه فولکلور پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام ابابلای رودکی متحد کردن دو پژوهشگاه علمی را با هم به نفع پیشرفت علم نمی داند بلکه می گوید
اگر هر قدر اقتصادهای گوناگون را با هم متحد کنند همون قدر در علم امیخرازی کمتر مشاهده می شود عمومیگویی زیاد می شود. من فکر می کنم که همین صورتی که قبلی بهتر بود بس همه علمان از این تغییرات ها بهبود شرایط تحقیقاتی می خواهند بهبود مثلا یعنی می خواهند که معاش کفایه داشته باشند که در زندگیشان رسد دنبال دیگر کارها نگردند.
در همین حال بر اساس برنامه اصلاحات ساختاری و اداری اکادمی معاش کارمندان این نهاد علمی بازنگری خواهد شد. این در حالی است که همکنون طبق اطلاع مسئولان اکادمی علم ها بیشتر جوانان به علت پایین بودن معاش خواهش کار کردن در مؤسسه های علمی و تحقیقاتی را ندارند.
گزارش بود درباره شروع اصلاحات ساختاری اکادمی علوم تاجیکستان.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بله، www.azadi.tj نشانی سامانه اینترنتی ماست و اکنون بیایید همراه ببینیم که خوانندگان وبسایت درباره مطالب سامانه چی نظر دارند. مسئول سامانه اینترنتی در شهر دوشنبه افراسیاب سلطان نظر و اندیشه های خوانندگان را به مطالب مورد توجه بازگویی میکند.
دوام امروز قریب در تمام مطالب صفحه اینترنتی آزادی بحث و واکنش ها صورت گرفت، ولی جالب ترین بحث ها در پایه یک چند موضوع از جمله مطلب درباره احمدشاه مسعود و توجه دادگاه اروپا به پرونده محمد روزی اسکندروف بود. همچنین طی روزهای اخیر شرکت خوانندگان در گوشه خبرنگار مردمی فعالتر شده است. مطلبی تحت عنوان احمدشاه مسعود بر روایت همسرش خوانندگان را خیلی متاثر ساخته است. امام علی سید امیرزاد از دوشنبه نوشته است که از خواندن این مطلب اشک ریخت. خواننده‌ای که خود را احمد شاه دوست نامیده است میگوید احمد شاه مسعود سپه سالاری بود که برای وطن جان نثاری کرد، نه مثل قماندان‌های ما که مردم خود را کشتند و سرمایه جمع نمودند. شاه از درواز در این بحثگاه دو مصرع درباره احمد شاه نوشته است که چنین است: امکانی ضعیف است که دیگر مادر پوری دیگر زاید و مسعود شود. رستم از ما خواهش کرده است که در صفحه اینترنتی چنین قصه ها را زیادتر نشر کنیم. سعدی مشربیان میگوید مسعود برای صلح در تاجیکستان خدمتی بزرگ کرده است و میارزد که در یکی از خیابان های پایتخت پیکره او گذاشته شود. طالب شاه احمد شاه را با سپیتمن، تیمور ملک و واسه تشبیه داده است و انور باشد گفته است بدون شک مسعود بزرگترین و مشهورترین تاجیک در عصرهای اخیر بود. در موضوع توجه دادگاه اروپا با پرونده محمد روزی اسکندروف برخی از خوانندگان با همدلی با جناب اسکندروف شرح نوشتند و ایده دیگر پرونده او را درست ارزیابی کردند. اکثر شرکت کنندگان این بحث با نام‌های مستعار نظر نوشتند. یکی اظهار حیرت کرده است که چرا رهبریت کشور نخست به این اشخاص مذهب‌های بلند داد و پس از برکناری آنها را از آزادی هم محروم کرد. نفر دیگری میگوید اسکندروف به غارت مال و ملک دولت متهم می‌شود و مجازات او درست است. فرخ سوال داده است که کدام از منصب دوران ما بیگناه هست، مگر با ماهانه رسمی می شود قصر و کشک ها ساخت. در بخش خبرنگاری مردمی خوانندگان روزهای اخیر یک چند عکس های جالب خود را نشر کردند. از جمله الهام عکس های زیبا منظری دره فان و نزاکت عکس های دریای پرشور و طغیان کافرنیهان را در این صحیفه گذاشته است که همه این عکس ها دیدنی هستند. شنوندگان گرامی شما هم می توانید مهمان تارنمای ما شوید و این عکس ها را ببینید و همچنین از تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان آگاه شوید.
نظر و اندیشه های خوانندگان سامانه اینترنتی ما بود در رابطه با مطالب مورد توجه و اکنون نوگونی ها از تالار و میدان های ورزش. شورای امام نرزلوی لطیف درباره نتایج بازی های نیمه نهایی جام تاجیکستان نماید به فوتبال دوری نوبتی لیگ عالی فوتبال کشور و شرکت وزنه‌بردار تاجیک نظام سنگوف در مسابقات جهانی در ترکیه گزارش می دهد.
دسته های فوتبال لیگ عالی خوجندی خوجند و استقلال دوشنبه به فینال جام تاجیکستان 2010 راه یافتند. خوجندی ها در بازی جوابی نیمه نهایی در مهمانی بر تیم لیگ اول رنگونگزی ناحیه رودکی با حساب 2-1 پیروز شدند. بازی اولی نیمه نهایی نیز با غلبه خوجند با حساب 4-3 انجام یافته بود. در بازی دیگری جوابی نیمه نهایی دسته ریگر تدزی ترسونزاده در میدان خود بر استقلال با حساب 4-1 غلبه کرد، ولی در بازی اول استقلال در میدان خود با حساب 3-0 غالب آمده بود. از روی نظام‌نامه مسابقات یک گلی در مهمانی زده استقلال دوچند حسابیده شد و از روی نتایج دو بازی دوشنبگی ها با حساب 5-4 غالب شده به فینال برآمدند. به این ترتیب دسته های خوجند و استقلال در بازی نهایی که 5 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار خواهد شد برای دریافت جام تاجیکستان 2010 تلاش خواهند کرد. واقعاً روزهای استراحت بازی های دوری 24 سبقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان برگزار می شوند. 18 سپتامبر دسته استقلال در میدان خود با تیم وحش قرغان‌تپه و دسته ریگر تدز در مهمانی با تیم انرژتیک دوشنبه قوازمایی می کنند. دو بازی دیگر 19 سپتامبر میان دسته های CSKA پامیر دوشنبه، خیری وحدت و پرواز باباجان غفوروف خوجند خوجند برگزار خواهد شد. در همین حال در جدول مسابقات دسته استقلال با 50 امتیاز در جای اول، تیم ریگر تدز با 49 امتیاز در جای دوم و دسته خیر با 36 امتیاز در جای سوم قرار دارند. خبری آخرین در مسابقات قهرمانی جهان اوید به وزنه برداری که 17 سپتامبر در شهر انتالیای ترکیه شروع شد، تاجیکستان را تنها یک ورزشگر نظام سنگف نمایندگی میکند. در این باره به رادیوی آزادی بابا خان سنگف دبیر کلی فدراسیون وزنه‌برداری تاجیکستان خبر داد. وی گفت نظام سنگف برای بار دوم در سبقت جهانی در وزن تا 62 کیلوگرم شرکت می‌ورزد.
با سبب کم بودن مبلغ فقط یک ورزگر روان کردیم. البته وقتی که ورزگر بیماری میرود، وقتی برآمد هم ورزگر آمادگی خوب نمیشد. نشون داد دیو ممکن 250 کیلو شود. اگر خوب برآمد 250 کیلو در جمع دو حرکت میبازد. جای دهم در این کاتگوری اگر گیرد با ما برای ما نتیجه نخستر است.
سبقت جهانی وزنبرداری در ترکیه بین مردان در 8 وزن و میان زنان در 7 وزن تا روز 27 سپتامبر ادامه خواهد کرد. نرسالوهی لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگونی های ورزش را با هم شنیدیم و اینجا مجله شمگاهی رادیوی آزادی پایان میابد.
سپاس فراوان که تا این لحظه با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی بودید. یادآور می شویم که برنامه های ما ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه شروع می شوند.
من سید قاسم قیامپور و همکارم سفرگل عالمی برایتان روز روزگار خوش تمنا می کنیم و خدا نگهبانتان.
خدا حافظ.